صبحانه با خبر. برای بچه های صبحانه با خبر، آماده هستند که توپ آغاز یک روز جنجالی رو شلیک کنن.
صبح روزای شنبه آفتاب یه جور دیگر، قسم به بانی نور نورش یه نور دیگر. آهای آهای روزگار، نیا به دنبال من، شش روز هفته از تو، همین یه روز مال من، همین یه روز مال من.
دو یک، اینجا صبحانه با خبره. اگر که خواب بودید، از همین لحظه آماده باشید برای آغاز شنبه 9 اردیبهشت 1391 خورشیدی. تا یادم نرفته بگم که برابر با 28 آوریل 2012 میلادی. افتخار اینو دارم که امروز مهمون خونه های شما باشم. محمد زربانی هستم. اینم گفتم که بدونید که به هر حال میزبان شما چه اسم و چه نامی داره و کیه. اما این صبحانه با خبر رو شیرین تر میکنه حضور کیان معنوی که تا لحظاتی دیگه صداش رو خواهید شنید. و سس ماجرای امروز ما، سس صبحانه ما، البته سس که صبحانه نداره، منظورم اون مخلفات روی میز، اون خوردنی های شیرین و حضور شیرین تر میکنه علی شیبانی. و در نقش آشپز باشی، البته آشپز باشی که میگم، منظورم کسیه که رنگ داده به این فضا، مهداد میردامادی. همه و همه آماده ایم تا سفر کنیم به خونه های شما، هر جای ایران پهناور که به سر میبریم. با داستانی پر از خبر و اون هم پیشکش به شما. گفتم خبر، میخواییم بریم سراغ کیان معنوی. یک بار دیگه شمارش معکوس، 3 2 1، این شما، این کیان معنوی، این خبرها.
خانم آقایان، با درود فراوان. علی اکبر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که نمایندگان ایران و آژانس روزهای 24 و 25 اردیبهشت در وین مذاکره می‌کنند. این مذاکرات به گفته آقای سلطانیه برای تعیین چارچوبی برای حل و فصل پرسش‌های موجود آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شود. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس، در آخرین گزارش خود در اسفند ماه خواستار دسترسی به سایت پارچین شده بود. آقای سلطانیه به خبرگزاری ایرنا گفته است که اجازه دسترسی به سایت پارچین داده می شود، اما فرایند آن می تواند زمانی شروع شود که بر سر چارچوبی توافق شود. دوره اول مذاکرات ایران با گروه 5+1 در استانبول انجام شد و دوره دوم قرار است 3 خرداد در بغداد برگزار شود. شیخ خلیفه بن سلمان نخست وزیر بحرین گفته است که مخالفان قصدشان برقراری دموکراسی نیست و طرح خواست استعفای او و حرف از دموکراسی فقط بهانه است تا بحرین را تبدیل به ایران دیگری کنند. او افزوده که اگر مشکل فقط استعفای او بود، حتما استعفا میداد. روز جمعه بار دیگر هزاران نفر در روستای شیعه نشین در نزدیکی منامه به دعوت حزب اصلی مخالف دولت وفاق تظاهرات کردند. چند هزار تن از هواداران یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین با تجمع در کیف خواستار آزادی و استعفای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری شدند. معترضین همچنین خواستار تحقیق درباره گزارش‌های مربوط به ضرب و شتم خانم تیموشنکو هنگام انتقال او از زندان به بهداری شدند. همزمان با این تجمعات روز جمعه در یکی از شهرهای شرق اوکراین چند انفجار رخ داد که به گفته مقام‌های رسمی 27 زخمی بر جای گذاشته است. فرانسوا اولاند نامزد سوسیالیست ریاست جمهوری و رقیب اصلی نیکولا سارکوزی در انتخابات جاری فرانسه روز جمعه گفت تغییری در ممنوعیت روبنده، نقاب و برقه در اماکن عمومی فرانسه نخواهد داد. قانون ممنوعیت پوشش‌های اسلامی که در دوره ریاست جمهوری سارکوزی وضع شد همواره با انتقاد مسلمانان در فرانسه روبرو بوده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر، حسین ساجدی‌نیا رئیس پلیس تهران از آغاز دور جدید برخورد با کسانی که وی آنها را بدپوشش و مزاحمان نوامیس و اراذل و اوباش توصیف کرد خبر داد. به گفته این مسئول امنیتی جمهوری اسلامی برخورد با لباس نامناسب بانوان در دو بخش تولید کنندگان، وارد کنندگان و مصرف کنندگان انجام می شود. و سریلانکا میگوید تنها پالایشگاه نفت خود را برای تنوع بخشیدن به خرید نفت از منابع گوناگون مجهز میکند. وزیر صنعت نفت سریلانکا به خبرگزاری رویترز گفته است که تجهیز این پالایشگاه سبب میشود تا بتوانند آماده کاهش واردات نفت از ایران به علت تحریم های آمریکا باشند که از اول ژوئن به اجرا در میآید.
ممنون از کیان معنوی. کیان، من دیدم که تو به آلرژی هم دچار شدی.
بله همینطوره
دقیقا.
و این قسمتی که چی بهش میگیم
دستگاه بسیار دکمه کافکی،
آره، صفر صرفگی رو میگرفتی که صرفت کسی نشنمه. برحال این از مزایای هوای بهاریه دیگه. بله. ببیشه که اینجا هم هوا خوب شده و در ایران هم که قطعا هوا خوبه. امیدواریم از این روز بهاریتون لذت ببرید. یک چیزی رو که ما یادمون رفت بگیم به همه اونایی که دوستشون داریم، اون پیام همیشگیمونه. اجازه بدید که از علی شیبانی بخوام که اون پیام همیشگی ما رو پخش کنه، یه ذره انرژی بیشتر این شرمنده ها بگیرن.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
یک بار دیگه سلام به شما، سلام به زندگی. خوش اومدید اینجا صبحانه با خبره. یه مقدار میخوام از زندگی و از اتفاقاتی که اطرافمون میفته برای شما بگم. از جمله اینکه موج دوم تغییرات در ریاست دانشگاه ها شروع شده. این شاید خبری باشه برای دانشجوهای عزیزی که الان صبحانه با خبر رو انتخاب کردن تا خواب نمونن توی راه درس و زندگی. اما یک خبر دیگه، این هم برای اونهایی خوبه که اهل رانندگی هستن. میدونم که خیلی ها عشق رانندگی هستن. گفتن که نوسازی خودروهای فرسوده، این رو معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک گفته، به دلیل نگاه به گفته ایشون جیره‌خواری شکست خورده. به هر حال آقای نوروزی اگر اشتباه نکنم باید اسمشون باشه، گفتن که عملکرد نوسازی خودروهای فرسوده به جای برگزاری جشن نیازمند ابراز ندامته. و یه خبرم باز هم در ارتباط با راننده ها. بر اساس آخرین گزارش سامانه‌های هوشمند ترافیک شمار، در حال حاضر ترافیک در محورهای کرج، چالوس، هراس، فیروزکوه، آزادراه قزوین، رشت و آزادراه تهران قم نیمه سنگینه. این گزارشی بوده که تا دیشب صحت داشته. حتما الان هم به هر حال این ترافیک وجود داره، چرا که همیشه در تهرانش که عرض کنم خدمتتون که پر از ترافیک و تراکم خودروها هم زیاده. امیدوارم اگر سفر درون شهری دارید، اگر سفر به اقصا نقاط ایران دارید، سفرتون بی‌خطر باشه و پر از دیدنی‌ها و شنیدنی‌های جالب. یه خبر خوشم برای خودم که البته میدونم خیلی های دیگه هم شاید اونو دوست داشته باشن، این که ساماندهی لاله‌زار قرار امسال تموم بشه. مدیر بافت‌های تاریخی تهران گفته طرح ساماندهی خیابان لاله‌زار با بودجه شهرداری منطقه 10 و تایید سازمان میراث فرهنگی انجام میشه. هورا برای همه اونهایی که خاطرات یک نسل رو از زیر غبار و از زیر سیم‌های برق میخوان در بیارن. و اما در منطقه 20 قرار انجام بشه به منظور افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه و کاهش ترافیک در معابر شهری. 6 پهلوگاه ایستگاه اتوبوس در 6 مقطع حادثه خیز این منطقه قراره که احداث بشه. و تا میتونید توی این فضا و توی این هوای بهاری نفس بکشید، اما جایی که هواش سالمه، چرا که بر اساس نخستین گزارش کیفیت هوای تهران در سال جدید، تهرانی ها در فروردین فقط 25 روز هوای سالم تنفس کردن. دو سف 42 سفر 6 سفر 3 87 41 50 از همین حالا در اختیار یکایک شما ایرانی های عزیزیه که صبحانه با خبر رو انتخاب کردید. ضمناً بگم که یک مهمون داریم به صورت زنده روی خط ما خواهد بود، سعید محمدی به همراه آخرین آلبومش همیشه دیر با ما خواهد بود. سوالاتتون رو میتونید مستقیم بپرسید، همون لحظه داغ داغ از سعید محمدی خواهیم پرسید. اما با ما همراه باشید، اینجا صبحانه با خبره. 2042-06-03-87-41-50 رو هرگز فراموش نکنید. هفت و دوازده دقیقه بامداد شنبه است. تبلیغات انتخاباتی مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 صبح پنجشنبه آغاز شده. گزارشی رو بشنوید از تبلیغات و رقابت‌های انتخاباتی از مراد ویسی.
تهران و برخی حوزه‌های انتخاباتی دیگر که انتخابات مجلس در آنها به دور دوم کشیده شده، این روزها شاهد تبلیغات انتخاباتی نامزدهای رقیب است. روز جمعه در همین ارتباط نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان به نماز جمعه رفتند و روز قبل از آن نیز غلام علی حداد عادل مشاور عالی آیت الله خامنه ای در نشست انتخاباتی این گروه سخنرانی کرد و از مردم خواست به نامزدهای این گروه رأی دهند. از طرف دیگر رقیب اصلی جبهه متحد یعنی جبهه پایداری نیز بیکار ننشست و نشستی انتخاباتی را با سخنرانی علی مصباح یزدی فرزند آیت الله مصباح برگزار کرد. اما در مجموع وضعیت رقابت بین این دو گروه اصلی اصولگرایان چگونه است؟ مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در آلمان آخرین وضعیت رقابت بین فهرست جبهه پایداری و جبهه متحد را این گونه ارزیابی می‌کند.
شواهد موجود نشون میده که در انتخابات دور اول انتخابات با توجه به سه موضوع، یعنی فیلترینگ شدید شورای نگهبان، دوم خودی بودن تمام نامزدها و نهایتاً فشارهایی که از طرف تمام اصولگرایان از قشرهای مختلف با آقای خامنه‌ای وارد اومد، سپاه و بسیج تصمیم گرفتن دخالت سازمان یافته‌ای در انتخابات و نتایج انتخابات نداشته باشند. واسه همینی که ما ببینیم آقای علی مطهری که در هیچ کدوم از این دو لیست معروف نبود، نفر نهم تهران میشه با 446,000 رأی. آقای مرندی از قعر لیست جبهه پایداری نفر 22 نفر دوم تهران میشه با 700,000 رأی. آقای میرکاظمی مثلا نفر هفتم جبهه پایداری رأی پنجم تهران رو به دست میاره و وارد مجلس میشه. و آقا تهرانی که سرلیست جبهه پایداری بود با حدود 690,000 رأی نفر چهارم میشه. من معتقدم این دوره هم در واقع دور دوم هم شبیه دور اول خواهد بود، با آنکه جبهه پایداری با نسل جدید فرماندهان تندروی سپاه و بسیج نزدیکی بیشتری دارند، اما به دلیل همین دخالت برتری نسبی با جبهه متحد خواهد بود و جبهه متحد میتونه آرای بیشتری رو در مجموع به دست بیاره.
همزمان با ادامه رقابت‌های انتخاباتی بین دو گروه جبهه متحد و جبهه پایداری، آنها از انتقاد از یکدیگر نیز کوتاهی نکردند. جبهه پایداری گفته گروه رقیب به شدت در حال تخریب روح الله حسینیان سر لیست جبهه پایداری است. در مقابل احمد توکلی از جبهه متحد از تخریب آیت الله مهدوی کنی و آیت الله محمد یزدی از سوی بعضی از نزدیکان جبهه پایداری انتقاد کرده است. در این میان علی مطهری نیز که در هیچ یک از دو فهرست جبهه پایداری و جبهه متحد حضور ندارد به دیدار 4 تن از مراجع تقلید در قم رفته است. همچنین در غیاب بسیاری از اصلاح طلبان جبهه مردمی اصلاحات نزدیک به خانه کارگر تهران فقط با معرفی 3 نامزد از مردم خواسته به علی مطهری، علی رضا محجوب و سهیلا جلودارزاده رای دهند. از همین حالا و پیش از افتتاح مجلس 9 رقابت‌ها بر سر تعیین رئیس این مجلس بالا گرفته است. مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، باید چند پیش‌فرض اولیه رو من خدمتتون تاکید کنم. اول اینکه انتخاب رئیس مجلس از مواردی است که همواره با نظر آقای خامنه‌ای انجام میشه. دوم اینکه شخص آقای لاریجانی و شخص آقای حداد عادل از نظر آن چیزی که برای آقای خامنه‌ای مهم هست تفاوت چندانی ندارند، چون موقعی که آقای خامنه‌ای تصمیمی رو بگیره هر دوی این شخصیت‌ها مطیع خواهند بود و مجری. آقای حداد میتونه با طیف دولت تعامل بیشتری داشته باشه. از این زاویه یه عده معتقدن چون آقای خامنه‌ای معتقد بر این هست که تا سال 92 باید با احمدی نژاد مدارا کرد، آقای حداد گزینه بهتری است و آقای لاریجانی بالقوه میتونه با منتقدین دولت تعامل بهتری رو داشته باشه.
و نهایت اینکه حالا باید منتظر نشست و دید چه افرادی و با چه گرایشاتی در دور دوم به مجلس راه میابند و ورود آنها چه تأثیری بر دستبندی‌های مجلس و انتخاب رئیس این مجلس خواهد گذاشت.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب یک بار دیگه بگم 2042-06-03-87-41-50 اینجا صبحانه با خبره، میتونید تماس بگیرید، نظراتتون رو بگید، حرفایی که دارین رو با ما در میون بگذارید، به ویژه حرفای صبحگاهی از جنس صبح. و البته بگم که در نیمه دوم به صورت زنده سعید محمدی با آخرین آلبومش همیشه دیر در کنار ماست، میتونید سوالاتتون رو از این هنرمند و از آخرین کارش بپرسید و همون لحظه سعید محمدی به شما جواب میده، پس این رو فراموش نکنید. مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران گفته نفت ارزان برگ برنده ایران در مقابل با تحریم هاست. او افزوده ایران از کاهش قیمت استقبال میکنه. گزارش رو بشنوید در این باره از حمید فاطمی.
مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران محسن قمصری به خبرگزاری مهر گفته است در شرایط کنونی تحریم آمریکا برای بالا نگاه داشتن بهای نفت کوشش می کند و نفت ارزان برگ برنده ایران در مقابله با تحریم های اروپا است. محسن قمصری افزوده است با ارائه نفت ارزان از سوی ایران خیلی از رقبای ایران از بازار جهانی حذف می شوند. او سپس گفته است شرکت ملی نفت ایران قطعاً از کاهش قیمت نفت استقبال می کند. در این زمینه پرویز مینا که خود پیش از انقلاب مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران بود می گوید برخلاف گفته محسن قمصری آمریکا به هیچ روی خواستار بالا نگاه داشتن بهای نفت نیست.
این مسئله که آمریکا دنبال افزایش قیمت نفت که ایشون فرمودن این کاملا برخلاف حقیقت، برای که الان با گرفتاری هایی که آمریکا از نظر اقتصادی داره دنبال اینی که قیمت نفت کاهش پیدا بکنه نه افزایش پیدا بکنه، برای که مردم آمریکا همه شکایت دارن از اینکه قیمت بنزین افزایش پیدا کرده و این اثر میذاره روی تمام فعالیت‌های اقتصادی. بنابراین آمریکا دنبال بالا رفتن قیمت نیست به هیچ وجه.
پرویز مینا کارشناس بین المللی نفت همچنین میگوید فروش نفت ایران به قیمت ارزان هم چاره ساز تحریم ها نخواهد بود،
چون از یه طرف حجم صادرات ایران کاهش پیدا میکنه، چون همین فقط اروپا از ماه اول جولای در حدود 450 الی 500 هزار بشکه در روز از صادرات نفت ایران کاسته خواهد شد و اگر ژاپن و هند و کره جنوبی هم همکاری بکنند پیش بینی این است که یه چیزی در حدود 1 میلیون بشکه در روز از صادرات ایران کاسته بشه. برابری در موقعی که حجم صادرات کاسته میشه، اگر ایران سعی کنه بقیه فروشاش رو هم با قیمت پایین تری بیاره، این دو هر دو در جهت کاهش درآمد نفت ایران خواهد بود. و بنده نمیدونم چه جور ایران میتونه این رو در حقیقت عنوان بکنه که با کاهش قیمت نفت به ایران کمک خواهد شد. به هیچ وجه.
با نزدیک شدن تابستان و گرم شدن هوا در نیمکره شمالی کره زمین و کاهش فصلی خرید نفت و همچنین عوامل دیگر، بهای سبد نفتی اوپک در هفته گذشته حدود 4 دلار کاهش یافت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در یک گزارش دیگر، برخی سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی از وضعیت قاچاقچیان خرد در مناطق مرزی که به کولبر معروفند، خبر از کشته و مجروح شدن شماری از این کولبران در ماه‌های گذشته میدن. فریدون زرنگار یک گفتگویی داشته با حسن نایب هاشم که از فعالان مدافع حقوق بشر در اتریش و از او درباره این کولبران و مشکلاتشون پرسیده.
اینا در واقع بازرگانان بسیار خردی هستند که در حدی که توان جسمیشون اجازه میده یا حیوانان بارکشی که همراه دارن، وسایل مورد نیازی رو که مردم دارند از این سو به آن سوی مرز به خاطر اختلاف قیمت منتقل میکنن.
ولی دولت میتونه بگه که اینها چون نه تنها کالا قاچاق میکنن بلکه کالاهایی رو قاچاق میکنن که در ایران مصرفش ممنوعه، مثلا مشروبات.
نه اینا چون اطلاع دارن که مسئله مشروبات توجه ویژه‌ای هست، حداقل این کولبرانی که در این سطح کار میکنن عمدتاً این کار رو انجام نمیدن، در حد سیگار، در حد چای، در حد انتقال مقادیر کمی سوخت، گاه حتی یخچال یا وسایل خانگی به این صورت رو یا وسایل برقی رو منتقل میکنن.
آماری در دست هست که مثلا چند نفر در این زمینه اشتغال دارن و چند خانوار از این راه امرار معاش میکنن؟
نه، آمار دقیقی که در دست نیست، ولی که با توجه به این که در شهرهای مرزی غرب کشور آمار بیکاری به شدت بالا هست، میشه تصور کرد افراد خب سعی میکنن که از راه‌های به این صورت امرار معاش بکنن در حدی که در واقع یه حداقلی از زندگی تامین بشه.
آقای نایب هاشم، اینها قاعدتا به سادگی میتونن بازداشت بشن، ولی چرا اینا هدف تیراندازی قرار میگیرن؟
برای اینکه خب اونها ریسک این رو میپذیرن، ریسک برای اینکه خب همون در واقع در این قمار بسیار خطرناک شرکت بکنن، قماری که جانشون رو در معرض خطر هست. برای اینکه برای حداقل اینها نیاز دارن که این کار رو، این بازرگانی خود رو به اصطلاح انجام بدن و از اونجایی که اون جریمه نقدی که براشون قائل میشن بسیار بیشتر از اون مبلغی هستش که اونها در واقع از طریق این کار به دست میارن، وقتی که شناسایی میشن یا اینکه بهشون حتی ایست میدن، این امکان رو که شاید بتونن فرار بکنن رو سعی میکنن شاید ازش استفاده بکنن، که خب در خیلی از موارد به قیمت جانشون تمام میشه، برای اینکه عملا ماموران نظامی در مرزها به اونها شلیک میکنن، چون بازداشت شدن با دردسرهای عدیده هست.
آیا اینها خودشون دست به این کار میزنن یا اینکه یک جریان سازمانی یافته اینا رو اجیر میکنه و اینا رو به این کار ترغیب میکنه و بهشون دستمزد میده؟
جریانی که به صورت یک مافیای سازمان یافته باشه عملا نیست، بلکه اینها در واقع دو سری هستن، یک کسانی که کولبر تلقی میشن که همونجور گفتم در حد توانایی جسم خودشون، اسم کولبر هم از روی این میاد، در این حدی که اون باری رو که بتونن روی کول خودشون منتقل کنن یا اینکه باری رو که بتونن با یک یا چند حیوان بارکش منتقل بکنن هستن. خب این رقمی که میتونه از سود این کار باشه بسیار ناچیزه.
گفتگویی بود که شنیدید با حسن نایب هاشم. یک بار دیگه شماره ای اسمس گیرمون رو هم سریع بگم: 2042-06-03-8741-50. همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم در صبح روز شنبه تا یک مروری داشته باشیم بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام بهت میکنم، صبحت بخیر.
محمد زرقامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه‌های تهران امروز و همچنین روزنامه کیهان و جمهوری اسلامی هم رقابت درونی جناح حاکم در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی رو برجسته کردن.
بله، امروز روزنامه ها های تهران امروز رسالت، کیهان، جمهوری اسلامی و همچنین روزنامه ابتکار گزارش هایی درباره رقابت های انتخاباتی در مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس منتشر کردند. روزنامه تهران امروز گزارش داده که این رقابت ها که میان دو طیف جبهه پایداری و همچنین جبهه متحد اصولگرایان، هر دو از طیف های مختلف جناح حاکم در جریان هست، به انتشار شبنامه و تراکت های تبلیغاتی علیه کاندیداها منجر شده و همچنین روزنامه اشاره کرده که جبهه متحد اصولگرایان با صدور بیانیه خواستار توقف برخی اقدامات تخریبی علیه کاندیداها شده. علاوه بر این روزنامه رسالت که دیگر روزنامه وابسته به جناح حاکم هست، در سرمقاله خودش تحت عنوان آینده اصولگرایی و وظایف ما نوشته که نظام از دوگانه رقابت اصلاح طلبان و اصولگرایان عبور کرده و از این پس باید یک مدل انتخاباتی تازه برای خودش بسازه تا خود اصولگرایان بتونن در یک چارچوب مشخصی رقابت بکنن. و البته این روزنامه تاکید کرده که باید دوز رقابت در دست اصولگرایان باشه و نه در دست رسانه‌ها یا عناصر ضد انقلابی.
روزنامه جهان صنعت هم نوشته که با مجوز دولت به نوشته این روزنامه اخراج کارکنان با سابقه کمتر از یک سال اوج گرفته.
روزنامه جهان صنعت خبر داده که پس از اون که مصوبه دولت آقای احمدی نژاد برای دستگاه‌های دولتی ارسال شده، تحت این عنوان که دستگاه‌ها اختیار کامل دارن در جذب یا اخراج نیروهای شرکتی، این سبب شده که در بسیاری از دستگاه‌های دولتی اخراج کارکنانی که زیر یک سال سابقه دارن اوج بگیره. روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که مشاغلی مثل پیشخدمت، آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان و نظایر اون در دستگاه‌های مختلف دولتی این روزها شاهد اخراج گسترده کارکنانش هست. و علاوه بر اون تاکید کرده این روزنامه که در نهادهایی مثل نهضت سوادآموزی، سازمان بازرسی صنایع پتروشیمی بهداری و برخی دیگر از دستگاه‌های دولتی هم این اخراج‌ها در هفته‌های اخیر مشاهده شده. این روزنامه تاکید کرده که حدود 50,000 نفر کارکنان شرکتی هستند که به احتمال زیاد بسیاریشون اخراج خواهند شد.
و اما روزنامه شرق از دور تازه برخورد با بنوشته این روزنامه بدحجابی خبر داده، به نقل از فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ.
روزنامه شرق گزارش داده که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ حسین ساجدینیا روز گذشته توی نشست خبری اعلام کرده که نیروی انتظامی در دور جدید برخورد با بدحجابی برخورد با تولید کنندگان، وارد کنندگان و مصرف کنندگان اون چیزی رو که لباس غیر مجاز توصیف کرده در دستور کار خودش قرار داده. روزنامه شرق تاکید کرده که این نخستین بار هست که یک فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده که از گشت‌های موتورسوار در بزرگراه‌ها هم برای برخورد با بدحجابی سرنشینان خودروها استفاده خواهد کرد. علاوه بر این روزنامه نوشته که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ توضیح نداده که منظورش از لباس غیر مجاز چی هست.
و سرانجامی که دنیای اقتصاد نوشته که بانک مرکزی از کاهش دوباره سهمیه ارز مسافرتی خبر داد.
به نوشته دنیای اقتصاد، بانک مرکزی در تازه ترین بخشنامه خودش اعلام کرده که ارز مسافرتی برای مسافرت هوایی به کشورهای همسایه به 400 دلار کاهش پیدا کرده، به سایر کشورها به 1000 دلار رسیده و ارز زیارتی به مقصد عراق و سوریه هم شده 200 دلار. این روزنامه تاکید کرده که کاهش سهمیه مسافران از ارز دولتی نشون میده که وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی مناسب نیست.
خب میخوایم یه ترانه خاطر انگیز که سعید محمدی مهمونی که تا لحظات دیگه با ما خواهد بود تو آلبوم جدیدش خونده رو برای شما پخش کنیم به اسم پاپا. Every day my papa works to make ends meet, to see that we would eat, keep those shoes upon my feet. Every night my papa taken, touch me in my bed, kiss me on my head after all my prayers were said. پاپا رو میشنوید از سعید محمدی مهمانی که تا لحظات دیگه با شما خواهد بود. شما هم میتونید سوالاتتون رو مستقیم ازش بپرسید. And you've done so to she, so to she.
ندیدم به من رنگ بده پدر بگو حق دارم دل تنگ بشه پدر تو چشاش برمون روح من بود من کنان و اون نوح من بود اون بات من بود اصلا خود من بود روز و شبم بود خنده رو لبم بود یه روح دار ولی تو دو بدم بود هم واسم پدر اون هم مادر بود تو جون دادی به من که من جون گرفتم نبودی وقتی چشم بارون گرفت اگه میشه نباشی و آسون گرفت نه جای خالی تو با اکسات پر کنم شب و خاطرات و تنهایی صبح کنم بابا بینشونم هنوز دوست دارم گره کنم رویشونم Every time I kiss my children, I must protect you. Your children live through you. They grow and live you too.
بله سعید محمدی بود که پاپا رو میخوند. ببخشید میگم ایمیل ها اسمس های شما هم داره میرسه. یک بار دیگه من شماره اسمس گیرمون رو بگم که اگر که سوالی دارید بتونید بپرسید از سعید محمدی. علی مثل این که عجله داریم بریم خبرهای ورزشی رو بشنویم. 2-42-06-03-87-41-50 این شماره سرویس اسمس گیر ماست. اما فراموش نکنید info@radiofarda.com هم یک راه دیگه است که علی شیبانی به من یادآوری کرد که ایمیل رو هم به شنونده های عزیزمون بگو که اگر کسی الان نشسته پای اینترنت همین الان ایمیل بزنه و اگر سوالی داره از سعید محمدی بپرسه. کیان معنوی هم که آلرژیشو آورده و خودش باز به استودیو، البته الان وقت خبر خوندن، تو یک نگاه کوتاه کیان داشته باشی به خبرها و بعد ما ادامه بدیم با انرژی بیشتر.
حتما. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روزهای 24 و 25 اردیبهشت در وین مذاکره میکنند. نخست وزیر بحرین مخالفان را متهم کرده است که قصد دارند حکومتی مانند حکومت جمهوری اسلامی ایران بر سر کار آورند. هواداران نخست وزیر سابق اوکراین در کیف تظاهرات کردند. در همین حال در پی انفجارهای روز گذشته در اوکراین تدابیر شدید امنیتی در یک شهر این کشور برقرار شده است. فرانسوا اولاند نامزد ریاست جمهوری فرانسه میگوید در قانون ممنوعیت حجاب اسلامی تغییر نخواهد داد. رئیس پلیس تهران از دور جدید برخورد با کسانی که وی آنها را زنان بدپوش توصیف کرده خبر داد. دومینیک استراسکان رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول بار دیگر اعلام کرد قربانی بازی‌های سیاسی شده است. در دانمارک 3 نفر به ضمن فعالیت‌های تروریستی دستگیر شدند و سریلانکا پالایشگاه نفتش را برای جایگزینی خرید نفت از ایران مجهز می‌کند.
سپاس از کیان معنوی که اینقدر سریع خبرها رو خوند که شما از خبرها هم عقب نمونید. اما یک بخش خبری دیگه هم داریم، اونم خبرهای ورزشیه که این بار از حبیب روشنزاده بشنوید.
دنیای ورزش. جمعه شب 18 بازیکن اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شدند تا روز چهارشنبه همین هفته در تهران و در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال کشور آفریقایی موزامبیک بروند. موزامبیک در جدول فیفا 106 است و ایران 51. بازیکنان ملی پوش تیم‌های سپاهان، پرسپولیس و استقلال به علت درگیری در لیگ آسیایی به تیم ملی دعوت نشدند. ایران خود را برای مسابقه روز 14 خرداد ماه در تاشکند در برابر ازبکستان آماده می کند که از بازی های مرحله آخر مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل به شمار می رود. تیم فوتبال استقلال روز جمعه در هفته 32 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران در تهران و در ورزشگاه آزادی زورش به شهرداری تبریز که در پایین جدول 2 مانده به آخر است نرسید و 0-0 مساوی کرد. پرویز مظلومی سرمربی استقلال علاوه بر این که پیروزی روز پنجشنبه تیم‌های رقیب قهرمانی یعنی سپاهان و تراکتور سازی را بر حریفان دلیلی بر ایجاد استرس در بازیکنانش عنوان می‌کرد، بازی دفاعی شهرداری تبریز را هم عامل این عدم موفقیت می‌دانست.
بردن دوتا رقیب ما امروز تو تیم ما یه مقدار استرس ایجاد کرده بود. تیم حریف هم واقعا تبریک میگم، خیلی خوب دفاع کرد، اومدن 9 نفر 10 نفر چیدن پشت 18 قدم و تمام روزنه‌های ما رو بستن و تو این شرایط موقعیت کم گیر میاد.
انجام بازی بسته و دفاعی از سوی تیم شهرداری تبریز مورد تایید بیژن عزیزی سرمربی این تیم نیز قرار گرفت.
ما سعی کردیم اجازه بدیم که استقلال تو زمین خودش هر چقدر ضربه میخواد به توپ بزنه همونجوری که مشاهده کردید ضربه بزنه، ولی نفوذش رو ما بستیم تو زمین خودمون.
که این بستن راه نفوذ راه رسیدن استقلال به قهرمانی را هم تقریبا برای این تیم سد کرد. در حال حاضر و در فاصله دو هفته به پایان مسابقات لیگ برتر، سپاهان با 65 امتیاز شانس اول قهرمانی است. تیم‌های تراکتورسازی و استقلال در رده‌های 2 و 3 قرار دارند به ترتیب با 62 و 60 امتیاز. در مسابقات وزنبرداری قهرمانی آسیا در کره جنوبی، دو وزنبردار ایران در وزن 85 کیلو اول و دوم شدند. سهراب مرادی در دو حرکت رکورد 388 کیلوگرم را به ثبت رساند و بر سکوی اول آسیا ایستاد. کیانوش رستمی وزنبردار دیگر ایران که مجموع رکوردش 5 کیلوگرم کمتر بود دوم شد. در اسپانیا پپ گواردیولا سرمربی تیم فوتبال بارسلون اعلام کرد فصل آینده روی نیمکت بارسا نخواهد نشست. گواردیولا در یک کنفرانس خبری گفت پس از حذف بارسلون از دو رقابت مهم زمان مناسبی برای خداحافظی است. از فصل آینده رهبری تیم بارسلون به عهده تیتو ویلانوفا دستیار گواردیولا خواهد بود. و در فرانسه تیم فوتبال مونپلیه با یک پیروزی 1-0 در زمین تولوز در دقیقه دوم مسابقه در هفته 34 لیگ 1 که همان لیگ برتر به حساب می آید صدر جدول را در این مسابقات حفظ کرد. مونپلیه در حال حاضر به 72 امتیاز اول است و پاریس سن ژرمن با یک بازی کمتر و 67 امتیاز دوم.
خب میخواییم بریم سراغ فرج سرکوهی و تازه های نش. فقط من اسم چند تا شنونده های گلی که تا الان تماس گرفتن و سریع بگم: محمد از نیشابور شهر خیام، محسن و مرجان عزیز از اصفهان، ممنون از اسمس قشنگی که داده بودید، همچنین علی عزیز از زاهدان که ترانهی خواسته برای عشق قدیمی شلاهه، ارشیا از بوشهر و شنونده های دیگه هم هستن که اجازه دید بریم سراغ فرج سرکوهی برگردیم. ضمناً سعید محمدی تا لحظات دیگه با ما خواهد بود. 2042-06-03-87-41-50 و info@ رادیو فردا.com هم در اختیار شما شنونده عزیز صبحانه با خبره.
دنیای نشر.
رمان در کشور مردان اثر حشام متر، نویسنده لیبیایی تبار انگلیسی زبان که ترجمه فارسی آن با برگردان مهدی قبرایی در هفته های اخیر منتشر شد، تصویری هنرمندانه از جامعه استبداد زده لیبی پیش از سقوط قذافی را از منظر و زبان نوجوانی 10 ساله که در 24 سالگی به یادهای خود برمی گردد در قالب داستانی جذاب روایت می کند. خالق رمان در کشور مردان در بافت داستانی خوش ساختار به اعماق شخصیت های داستان خود نقب زده و زندگی مردمان را در لیبی استبداد زده عصر قذافی در قالب روایت زنده زندگی آدم های داستان خود تصویر می کشد. خشونت و ترس، قدرت و تسلیم در برابر قدرت، شرم، تحقیر، خیانت و مرگ از مؤلفه‌های اصلی جامعه استبدادی و از عناصر مهم رمان در کشور مردانند. نویسنده رمان در کشور مردان در داستان جذاب خود خشونتی را روایت می‌کند که نه فقط در ساختار حکومتی و بافت پلیسی قدرت، که در بافت روابط خانوادگی، اجتماعی و قبیله‌ای و در روانشناسی جمعی و فردی شهروندان جامعه نیز خانه کرده و نهادینه شده است. هشام‌متر نیز چون قهرمان داستان خود در 10 سالگی به همراه مادر خود از لیبی گریخت و به غرب مهاجرت و در 41 سالگی رمان در کشور مردان را در سال 2006 5 سال پیش از سقوط قذافی منتشر کرد و با انتشار این رمان به شهرت جهانی رسید. رمان در کشور مردان جوایز ادبی معتبری را برای نویسنده به ارمغان آورد و به بیش از 22 زبان ترجمه شده است. رمان در کشور مردان از منظر سلمان کودکی 10 ساله روایت می شود. پدر سلمان به دلایل سیاسی مجبور به ترک خانواده شده و مادر سلمان او را در پناه عشق مادری خود گرفته و سرانجام او را با خود به مهاجرت می برد و سلمان در 24 سالگی و در مهاجرت به یادهای کودکی خود برمی گردد. رمان در کشور مردان از منظر نوجوانی 10 ساله روایت می شود و اغلب حوادث رمان در چارچوب روابط خانوادگی و دوستانه رخ می دهند، اما نویسنده در برگ برگ یادهای سلمان کلیت جامعه لیبی، ساختارهای اجتماعی و سیاسی زندگی مردمان و بافت قدرت استبدادی را با خلاقیت به تصویر می کشد. رمان در کشور مردان تصویری بزرگ و ترسناک از خشونت ارائه می دهد، اما عشق، عشق مادری، عشق به مردمان، عشق به آزادی، دور خشونت نهادینه شده را شکسته و قربانیان خشونت را نجات می دهد. در رمان در کشور مردان خشونت نهادینه شده بچه مشترک حکومت استبدادی و شهروندانی است که چون قربانی از استبداد حکومتی رنج میبرند، اما به خشونت خو گرفته، با جلادان و مستبدان همکاری کرده و روانشناسی و الگوهای رفتاری خشونت را بازتولید میکنند. خشونت زدگان و قربانیان استبداد که به استبداد تن دادند، ترس، تحقیر، خیانت و شرم ناشی از خیانت را تجربه کرده و به گفته نویسنده رمان در کشور مردان با فن حزن‌انگیز تسلیم شدن خو می‌گیرند. مترجم مصاحبه‌ای با هشام متر را نیز ترجمه و در پایان کتاب آورده است. این مصاحبه به خواننده کمک می‌کند تا آگاهی‌های خود را درباره زندگی و جهان ذهنی خالق رمان و همچنین درباره رمان در کشور مردان ارتقا دهد.
خب پیش از این که بریم سراغ مهمون برنامه‌مون که به صورت زنده از لس آنجلس با ما، سعید محمدی عزیز، اجازه بدید که من چند تا از اسمس هایی هم که اومده رو بخونم. حسن به آقای محمدی گفته سلام برسونید و گفته که نمایندگانی که البته به گفته حسن به مجلس میروند برای انتخاب شدن از قبل مهمانی، پول، رشوه به مردم میدهند. این نظر حسنه و البته اسمس هایی که خونده میشه نظر شنونده های ماست و قطعا نظر رادیو فردا نیستش. فرهاد از ارومیه همچنین اسمسی ارسال کرده. رامین از شیراز هم گفته باید با آقای ساجدنیا، منظورش رئیس پلیس تهران یا رئیس نیروی انتظامی تهرانه، بگید که شما با به اصطلاح بدپوشی مخالف نیستید، شما با شور و نشاط جوانها مخالف هستید، مبارزه با عرازل و اوباش بهانه است. این هم نظر رامین عزیز از شیرازه. 2042-06-03-87-41-50 شماره یک که در اختیار شما، سوالی دارید از مهمون برنامه سعید محمدی میتونید بپرسید و ما هم سوالات شما رو مطرح میکنیم. info@radiofarda.com هم همینطور. اما بریم با ترانه عشق من به استقبال سعید محمدی.
هر کی عشقی عشق من باور کن، زندگی بهتر میشه سر کن، قلب من مال توست، عشق و پیش غم سپر کن. کی میگه این روزا عشق دروغه؟ کی گفته؟ درد دل عاشق آخه کی شنفته؟ بدون تو دیگه نیمه تمومم عزیزم، میخوام تموم زندگیمو به پات بریزم. هر کی عشقی جایی داره، یه گوشه دل رسوایی داره، من عاشق به تو مینازم، یک موتو به دنیا نمیبازم. هر کی عشقی جایی داره، یه گوشه دل رسوایی داره، من عاشق به تو مینازم، یک موتو به دنیا
سعید جان سلام.
سلام، صبح بخیر به شما، همکارانتون و همه هموطنانم هر کجای ایران زیبای ما که هستن.
البته یک مقدار سخته فکر کنم چون تو الان در جایی به سر میبری که صبح نیست، ولی خب به هر حال باید احساس صبح بودن رو داشته باشی.
خب دیگه یک بخشی از آرتیست بودن اینه که آدم بتونه خودش بعد وقت جای مردم هم بذاره.
آقا این داستان همیشه دیر چیه؟ تو خودت آدم، من تا اونجا که میشناسمت آدم آن تایمی هستی، یعنی به وقت میرسی جایی، ولی این چیه تو همیشه دیر؟ اصلا داستانش بالاخره چیه؟ من متوجه نشدم.
با والا این داستان من فکر میکنم تمام آدم های کره زمینه که تمام این که میخوان همیشه سر وقت باشن، ولی همیشه در بعضی موارد به خصوص دیر هستن، در خیلی دیگه از موارد هستن، در بعضی موارد بعضی وقت دیر هستن. علل اصول من راستش بگم شاید یه خود براتون خنده دار باشه، این آهنگ رو من قبل از این که بخوام آلبوم رو بسندم و تموم کنم، این آهنگ من در نام یه دونه آهنگی بود که من در آلبوم گذاشته بودم با شعر بسیار زیبایی که این آهنگ رو داریم. در اتفاق دو تا تنظیم مختلف هم هست، یه دونه راکه یه دونه هم ترانسه، ولی نذاشتم به دلایل فنی نذاشتمش، به خاطر اینکه نتونستم رضایت سازنده هاش جلب بکنم، برای همین نذاشتمش توی آلبوم، ولی اسم رو گذاشتم اون. و همه گفتن چرا این کارو میکنی؟ گفتم به خاطر اینکه من از این اسم خوشم میاد و فکر میکنم اسمیه که یه خود با آدم یه حرفایی میزنه، یه مسیجی داره، یه پیامی داره. و خلاصه گذاشتیم، خیلی هم همین بهم میگن سعید چرا اسم آلبوم هست، اسمش یه چیز دیگه است، ولی توی آلبوم همچین آهنگی وجود نداره.
خیلی وقتا البته برای
اینجوری باشه،
خیلی وقتا البته سعید
این آلبوم رو
من فکر میکنم خیلی وقتا البته این اتفاق میفته برای هنرمندا که آلبومشون اصولا حتما نباید اسم یکی از ترک ها توی حقیقا. آلبوم باشه، ولی کل محتوای آلبوم فکر میکنی اون معنی رو میرسونه که تو میخوای، یعنی همیشه دیر رو؟
من والا هدفم از گذاشتن این نام این نبود که بخوام محتوای آلبوم رو به اصطلاح ترنسلیت بکنم، ترجمه بکنم، بلکه هدفم فقط این بود که روی یک اثر تلاشم یه اسمی گذاشته باشم که جالب توجه باشه. ولی معلوم بخوام واقعا بخوام صمیمانه و صادقانه با صحبت بکنم، من فکر میکنم همیشه دیر بودن قسمتی از زندگی همه ماست و این شاید حاکی از این یه تلنگری باشه تو ذهن ما که آقا همیشه دیر بودن و همچنین باید واقعا به راجبش فکر کرد و دوباره بهش نگریست. فقط هدف هم همین بوده.
خب اتفاقا خیلی جالبه در مورد این همیشه دیر بودن بیشتر با حرف میزنیم، ولی اجازه بده که یکی از کارهای همین آلبوم رو بشنویم. پیش از اونم بگم که چند تا شنونده هامون از جمله امیر شهرام، کاظم، کوروش و علی از شرکت نفت گفته بودن یه آهنگ شاد پخش کنید. شنونده دیگه که اسمش زده بود آقای اسدی از جهرم بود و حمید از بندرعباس که فکر کنم باید راننده تریلی هم باشه و حتما راننده ها بیشترشون دوست دارن که آهنگای شاد و رقصی و ریتمیک بشنون. امشب شب منه، داستان این ترانه میتونی برامون یه مقدار صحبت کنی و بریم سراغ امشب شب منه، یه مقدار شروع نشاط بدیم شنونده هامون.
اولا فقط راجع به اون مسئله که گفتی که راننده های تریلی شاید میخوان شاد باشن، من فکر میکنم نه، این یه سیمتومیه که توی اجتماع ما، جامعه ما وجود داره، تو تمام دنیا الان وجود داره به خاطر شرایط نامناسبی که به هر حال در سطح دنیا هست میدونی، و این که نیاز فطری ماست که بخوایم شاد باشیم. ولی در مورد امشب شب منه، امشب شب منه داستان جالبی داره. من برای اینکه این آلبوم رو هر چه بتونم پربارترش بکنم، اینو جدی بهت میگم، این ثمره 3 سال تلاش من و همسرمه، این واقعا میگم، به خاطر اینکه ندا هم پا به پای من واقعا تلاش کرد برای ترتیبی که این آهنگ ها داره و این آلبوم داره. حتی آلبوم رو اگر دیده باشی عکساش کار همسر منه و ویدیوها قسمت های زیادش همکاری اون بوده که شده، و برای همین واقعا بهش مدیون هستم. ولی امشب شب منه رو ایشون به من گفتش که یک آهنگی شنیده از آهنگساز خوبمون فرد میرزا در لس آنجلس و گفتش که چرا این رو نمیگیریم، به درد تو میخوره. و وقتی با فرد صحبت کردیم، بعد از اینکه چندین شب نشستیم در استودیو فرد و یه قسمتایشو من به فرمی که به صدای من بخوره ترتیبش دادم و ساختمش و با فرد تمومش کردیم، و بعد خودم روش ترانه‌ای گذاشتم که خیلی به التون آهی فرخ وقتی شنید گفتیم خیلی کار درخشانی شده و خیلی میتونه واقعا جا باز بکنه. اتفاقا موزیک ویدیویی هم براش آماده کردیم که همین امروز فردا از PMC دوستان میتونن ببینن. امشب شب منه مایه شادی داره، ویدیوش رو هم تو گفتم همسرم با یک آمریکایی با هم دیگه برام شوت کردن و فیلم برداری کردن، ادیتینگش خصوصا ندا توش درش دست باشه و از کارهایی که واقعا من فکر میکنم هر آن بشنوین شما و مخصوصا اگه ویدیو رو ببینین خیلی به دلتون میچسبه، چون ویدیو واقعا کار ادیتینگش واقعا فوق العاده.
دقیقاً امشب شب تو دیگه من... اونجا چون تو لس آنجلس شبه، الان تو هم تو برنامه صبحانه با خبری، امشب شب توه، پس بشنویم امشب شب منه رو. اما پیش از اون من یک بار دیگه بگم سعید محمدی به صورت زنده با ماست، 2042-06-03-87-41-50 شماره یک شما میتونید باهاش تماس بگیرید اگر سوالی دارید از سعید محمدی بپرسید و همراه ما باشید در صبحانه با خبر. البته info@radiofarda.com رو هم فراموش نکنید. این شما و این هم امشب شب منه. برای همه اونهایی که آهنگای شاد و رقصی خواسته بودن که انرژی بگیرن،
بیا وسط تا برقصی، داد بزنیم عاشق هستیم، زندگی عمرش دو روزه، نظر دل تو حسرت بسوزه.
امشب شب منه،
شب میلاد عشق ماست،
امشب شب منه،
شب یه مجنون با لیلاست،
امشب شب منه،
تا سحر با تو بودن،
امشب شب منه،
دل ما سرشار از خواستنه. عاشق و جمشید، غم اگه دارین بی غم شید، قلبامون لبریز از عشق، همین امشب و تا صبح عشق،
امشب شب منه،
شب میلاد عشق ماست،
امشب شب منه،
شب یه مجنون با لیلاست،
امشب شب منه،
تا سحر با تو موندن،
امشب شب منه،
دل ما سرشار از خواستن. هم باز بکنیم با ریتم آهنگ، پرواز بکنیم، زندگی تو رگ‌ها تازه میشه، آره عشقه که آغاز میشه.
خب غم اگه دارید بی غم باشید، همراه ما باشید تو صبحانه با خبر، در کنار سعید محمدی هستیم. سعید اتفاقا من فکر می‌کنم رد پای همسرت توی این کار خیلی به چشم می‌خوره، اینطور نیست؟ چون خودت توضیح دادی، ولی رد پاش توی کل ترانه هم فکر می‌کنم یه جورایی پاورچین پاورچین حرکت کرده.
آره واقعا اینجوری، همینی که میگی هست. گفتم که آهنگ رو اون شنیده بود اولین بار و پسندیده بود، و من برای توی این آلبوم برخلاف تمام آلبوم‌های گذشته، من برای اولین بار سه تا آهنگ از کسای دیگه، از هنرمندان دیگه به اصطلاح من گذاشتم در این آلبوم، که به هر حال میدونی من چون که خودم هم آهنگساز هستم
هم ترانه میدونم،
نکرده بودم این کارو، ولی این اولین باری کردم و خیلی هم خوشحال هستم. این امشب شب منه یکی از اوناست که همونطور که عرض کردم فرد میرزا، کار فرد میرزا بود که خودم تکمیلش کردم و به هر حال امروز پخش شده. امیدوارم که هموطنان خوششون بیاد از این آهنگ.
کمتر شنیده بودم که یا خونده بودم جایی که مثلا سعید محمدی همسرش هم داخل کارهای هنری باشه، و الان خودت رو کردی که همسرت
الان یک دو سالی هست که من با خانومی ازدواج کردم و با هم دیگه به هر حال تو تمام کارها با من شریکه، و همونطور که شریک زندگیم شریک کارها هم هست، و هم انگیزه بهم میده، و هم خوبیش اینه که ایشون هم به یه نحوی همکار منه، و مدرسه سینما رفت به خاطر من، درس سینما رو خون، که میگم همونطور که الان ویدیوها پخش میشه تو تبلیغات کار من، همه که کارهای همسرم هست و ایشون داره تلاش میکنه که به زودی هم یه ویدیو رو خودش اصلا داره فیلم برداری میکنه، پلن داری میکنه که به زودی روی یکی از آهنگ همین آلبوم به هر حال پخش میشه.
و من فکر میکنم که سعید معمولا حال و هوای آلبومای تو هم یه جورایی ربط داره به حال و هوای زندگی، یعنی میشه اینو فهمید از کار تو.
ما مگه میشه رپ نداشت؟ یه چیزی راجع به این آلبوم بگم خیلی جالبه محمد جان، و اون این که وقتی که آلبوم رو من شروع کردم 3 سال پیش، حالا هوام حالا هوایی بود که زندگیم خیلی بالا پایین زیادی کرده بود و خودم توی یه حالت روحی عجب غریب بودم، خیلی دیپرس بودم، به هر حال یه مسئله پیش اومده بود احساسی مثل این همین که تو زندگی هم هست و یه جورایی خیلی در و داغون بودم. آهنگ رو که شروع کردم اگر بشنوی اون آهنگ اون منم و آهنگ دستان بهم دروغ نمیگن که آهنگای بسیار غمگین، نه که غمگین ولی آهنگای خیلی احساسیه و سلو هستش، خیلی آرومه، اونا رو ساختم. بعد هدفم این بود که دو تا آهنگای راک و آروم و اینا بسازم و اصلا می‌خواستم توی یه مایه‌های هر هنرمندی همینجوری، ما خیلی احساسی هستیم و برخوردمون با کارمون خب مسلماً باید احساسی باشه. ولی نزدیکای پارسالا همین موقع بود که دیگه داشتم آلبوم رو کامل می‌کردم، روحیم شاد شده بود و زندگیم به هر حال زندگی که توش روحیه داشتم و خوشحال بودم و خب میگم همسرم هم کمک میکرد، خیلی بهم سپورت میداد و حمایت میکرد. در نتیجه آهنگا همه کم کم بیتاش تون شد، کم کم شادتر شد، کم کم شعراب خیلی مثبت‌تر شد و خب اینی شد که امروز در خدمت شما هستش.
حالا شما که همسرم داریم یه ترانه‌ای هم داشتی، البته این ترانه رو من اینجا ندارم، شاید بتونم خواهش کنم از علی شیبانی کارگردان فنیمون بذاره، این دختر ایران زمین.
بله.
آه همسرت حسودی نمی کنه بله. شما برای دخترای ایران زمین هم ترانه می خونی؟ با توجه به اینکه الان ازدواج کردی؟
اولا که همسرم ایرانیه، خودش دختر ایران زمینه. دوما من این آهنگ قشنگ، اتفاقا این رو هم بهتون بگم، باز این آهنگ رو هم ندا خیلی سعی کرد و دوست داشت و ایشون گفتش که منو خیلی پوش کرد که این آهنگ رو بخوند، چون که هم آهنگش هم ترانه‌اش از یکی از همکارای ما، از همکارای داخل کشوره و ایشون وقتی که شنید گفتش که این آهنگ باید بخونیم و خب خیلی هم ما حساب کردیم روی این آهنگ که مورد قبول دخترای ایرانی قرار بگیره و امیدوارم که اینجوری باشه. تا الان که خیلی من عکس العمل خوبی گرفت.
خب پس بذار بشنویمش، بذار پس بشنویمش، از همینجا هم تقدیمش کنیم به همه دخترای گل و خوشگل ایران زمین.
روزای قشنگ با تو بودن لحظه لحظه جلو چشمام میاره، حالا فهمیدم کیش که مثل تو از ته دل نمیگه دوست دارم. توی این دنیا که هرکی هرکیه هیچ که از عاشقی دم نمیزنه، خاطره با تو بودن تو سرم میگه جای تو فقط قلب منه. دختر ایران زمین چی بگم از چشات، از همه تو بهترینی، گل میریزم به پاد توی دنیا واسه من.
و اینا از دختر ایران زمین. سعید چون وقت زیادی نداریم و ما دوست داشتیم بیشتر با تو باشیم و اینا، میدونم که اخیراً مشغول تحصیلم شدی و در کنار کارت داری به تحصیلم میپردازی، یه اشاره کوتاه هم به این بکنی که دیگه پایان بخش گفتگومون هم بذاریم ترانه بسیار قشنگ اشک ماهی که من خودم خیلی اینو دوست دارم.
خواهش میکنم. من والا در کنار کار خوانندگی اینجور اتفاق افتاد که به خاطر مسائلی که اینجا در لس آنجلس بود برای یه خونه پاکی، من کمک میکردم به یه خونه پاکی برای کمک به معتادین ایرانی که بعدن آقای ستار و آقای اندی و داریوش اومدن و همه دوستان کمک کردن و تونستم کار فوق‌العاده رو انجام بدیم. یه پروفسور اونجا اومدن سخنرانی میکردن که در ایران اومده بودن و پایه‌گذار خانه های پاکی بودن، پروفسور کراسون. ایشون به من پیشنهاد کردن که به کالج پیرس برم و اونجا برم و درس مشاوره اعتیاد بخونم و منم فکر کردم در کنار کار خوانندگی چرا که نه بتونم اگه کمکی بکنم به هموطنانم، و رفتم مدرکشم گرفتم. 2 سال باید درس میخوندم، پارسال به اصطلاح نه پارسال بلکه 3-4 ماه پیش مدرکشو گرفتم، ولی علاقمند شدم که تحصیل ادامه بدم و الانم دارم روانشناسی رو میخونم. امیدوار هستم که بتونم تا 2 سال آینده مدرک روانشناسیم رو بگیرم و از اون طرف هم همونطور که خودت میدونی با هم صحبت کردیم یه بار دیگه استودیویی رو تأسیس کردم در منزل خودم و به هر حال مشغول ترانه ساختن و آهنگ ساختن برای خوانندگان همکارای بسیار معروف و همکاران جوان که میخوان وارد گود بشن و داریم کار میکنیم.